سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین برای آبادانی دنیا،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از عوام زدگی ها صورت هایی داره که این صورت ها در تحریف های ادیان گذشته خودش رو به وضوح نشون میده، نهادینه شده و تئوریزه شده. به تعبیری برخی از عوام زدگی ها نه تنها در ادیان تحریف شده به صورت تئوریزه شده نهادینه شده خودشون رو نشون میدن، بلکه در مکاتب فلسفی غرب هم وقتی به این موضوعات میپردازن اینجور عوام زدگی ها رو شما میتونید مشاهده بکنید. یکی از فیلسوفان مشهور غربی، حالا دیگه اینو اسمشو میگذارن یک تفکر فیلسوفانه، یک فیلسوف انقدر میتونه ضعیف و سطحی و عوامانه نگاه بکنه، معلوم میشه که یک دقیقه هم فکر نکرده. البته برای اونهای همچه اشتباهاتی طبیعیه ها، یعنی ما چون از کنار گود نشستیم و داریم نگاه میکنیم انقدر سهل اشتباهات اونها رو پی میبریم. میگه که دین مال انسان‌های ضعیفه. خب به همین سادگی پرونده دینو بست. و این حرف توی دنیا برای خودش به عنوان یک حرف علمی و نگاه عمیق متفکرانه جا افتاده است. اینجوری نیست که شما به عنوان یه حرف روزنامه‌ای یا یه حرفی که یه وقتی یه کسی یه جایی زده همه از کنارش بگذرن باش برخورد بکنید. مثل اون فیلسوف دیگری که میگفتش که دین افیون توده هاست، دین مثل مواد افیونی میمونه، مخدر انرژی ها رو کاهش میده، کارآمدی انسان رو کم میکنه. یا اون آقای دکتر مشهور به دکتر جامعه شناس اسلام شناس خودمون که میگفتش که حالا شبیه این حرفا، مردم میرن تو جلسه عزاداری خودشونو تخلیه میکنن، گریه میکنن برای امام حسین و این گریه انرژی اونا رو، بغض اونا رو تخلیه میکنه، بعد موجب میشه دیگه کاری نکنن برای دین، کاری نکنن برای جامعه. که بعضی ها بر اساس این تفکر انقلابی شده بودن قبل از انقلاب، میرفتن روزخون میکشتن، میگفتن این روزخون ها مانع انقلاب کردنن، چون میان به مردم میگن بشینید گریه کنید برای امام حسین، یا که گریه کردن تخلیه میشن دیگه انگیزهی برای انقلاب ندارن، بعد این روزخون ها رو بکشید، بعد میبردن میکشتن. واقعا خیلی چیز عجیبی بود، یعنی نگاه سطحی خودشون اینقدر جدی می گرفتن. آقا انسان تعریفش اینه. یه مرحله میگه دین مال ضعفاست، اساسا آدم های ضعیف میرن به خدا توکل میکنن، انسان های ضعیف میرن به خدا پناه میارن، انسان های ضعیف شکست هاشون رو با خدا توجیه میکنن، انسان‌های ضعیف ولی انسان قوی دین لازم نداره، خودش تدبیر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، میبره جلو. خب رفتار غلط ما شاید اونها رو به این فکر انداخته. دیده 4 نفر مثلا ضعیف هستن و دینداری میکنن، این تلقی عوامانه رو به یک فیلسوف میده که ببین دین مال ضعفاست. یا مثلا رفتار غلط بعضی از گریه کنهای برای ابا عبدالله الحسین، دیگه جز گریه کردن اینا کاری ازشون بر نمیاد، دیگه عرضه دیگه ای ندارن. میگه خب گریه موجب میشه تخلیه بشه انرژی و انگیزه دینی مردم و بعد موجب ضعف در دینداری بشه، این گریه رو باید بساطش رو جمع کرد. دیده عشق رو میکنن، محبت دارن، صفا میکنن، این برداشت اونجوری کرده، نگاه عوامانه دیگه. یا مثلا دیده وقتی دینداری میکنن به یه آرامشی میرسن که بعد در پناه این آرامش دیگه فعالیت نمیکنن، زندگی نمیکنه درست و حسابی. اونی که دین نداره خب با چی سرگرم باشه؟ میره با فعالیتش سرگرم میشه، بعد میگه خب دین افیون توده هاست، اصلا دین رو حذف کنید، چون دین کارگران رو بیکار میکنه از کار، نمیدونم فعالیت آدم ها رو کاهش میده. دیده چند نفر اینجوری هن؟ اون برداشت رو میکنه، نیومده به حقیقت دین نگاه کنه، حساب دین رو از دینداران جدا کنه که بابا حساب دین رو از برخی از دینداران جدا کن. خب شما میفرمایید که دین نه افیون توده هاست، نه انرژی آدم رو تخلیه میکنه، آدم رو بیارزه میکنه، نه مال ترسو هاست. خب اینو باید نشون بدید. و اتفاقا این حرف های غلط عوامانه ای که زده میشه علیه دین، این باید در رفتار ما در واقع شبهاتش پاسخ داده بشه، نه در زبان. من یادم هست اوایل انقلاب ما با کمونیستا بحث میکردیم، میخندید، میگفت برو بابا تو هم چی داری میگی؟ باید این رو به منصه عمل رسون، باید این رو در عمل ظاهر کرد. این اون چیزیه که خدا از ما میخواد. دین واقعا در دنیای شما چه تأثیری داشته؟ اینا رو من دارم ذیل اون آیه کریمه میگم که حضرت زهرا سلام الله علیها در آخرین سخنرانی خودشون بیان فرمودن: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم ایمان داشتن و تقوا داشتن، که خب یکی از محورهای کلیدیش این بود که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام میپذیرفتن، برکات از آسمان ها و زمین بر سر و روی اونها میبارید، دنیاشون درست میشد. مردم اگه دین داشتن دنیاشون درست میشد و توی این دنیا متفاوت میدیدن شرایط رو. دین واقعا با دنیاداری ما، با زندگی ما چقدر عجینه. بنده تصور میکنم که هنوز تو جامعه ما دین معنای خودش رو نشون نداده، دین اون برداشت درستی که باید ازش بشه نشده. گاهی از اوقات آدم در لسان برخی از بزرگان جامعه، نه از حیث دینی بلکه از حیث سیاسی، میبینه که چقدر اینا عوامانه به دین نگاه میکنن. دینی که در ارتباط با زندگی دنیا اینجوریه که امام صادق علیه السلام به یکی از تجاری که از دوستانشون بودن، پیر مرد شده بود، در واقع کار و کاسبی میخواست بذاره کنار، اعلام بازنشستگی بکنه، پولم داشت، اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا جون من میخوام کار و کسب و فعالیت بذارم کنار، دیگه به زندگی معنوی برسم، به آخرتم برسم. حضرت فرمود که اگر تجارت رو بذاری کنار عقلت کم میشه. عقل چیه؟ عقل همون چیزی که خدا با عقل عبادت میشه. عقل همونیه که اگه نباشه عبادت هم ارزش نداره. عقل همون چیزیه که اون راهب یا اون کسی که اهل عبادت بود داشت عبادت میکرد، اون پیامبر الهی زمان خودش برکش گفت چقدر نمازخون خوبیه خدای من. خدا فرمود این عبادتش زیاد ارزش نداره چون عقل نداره، برو باش معاشرت کن. اومد باش بعد از این مدتی نشست و برخاست، دید چه پشت کاری داره واقعا تو عبادت. ازش پرسید خب چه خبر، حرف دل تو بگو، درد دلی بکن برای ما، چون هر کی درد دل بکنه دردشو که بگه میزان عقلش معلوم میشه. برگشت گفت من واقعا رنج میکشم، این علفها رو تو صحرا میبینی، اینا چند وقت دیگه زرد میشن، هر چی به خدا میگم خدای گوسفنداتو بفرست این علفها رو بخورن، اینا از بین نره. خدا فرمود ببین همتش هم اینه که این علفها از بین نره. ناراحتیش از وضع جهان اینه که این گوسفندا چرا نمیان این علفا رو بخورن. همچین پر بیرا هم نمیگفته ها، ولی سقف پروازش چون کمه خدا فرمود عقل نداره، نمازش هم به درد نمیخوره. بعد امام صادق علیه السلام گفت تجارت رو ول کنی بازنشستگی یعنی چی؟ تجارت رو ول کنی عبادت عقلت کم میشه. عقل هم که باید بدونه توی دین ما چه جایگاه رفیعی داره. یا امیرالمومنین علی علیه السلام در روایت دیگری میفرماید فقر آثار شومی برای انسان داره. یکی از آثار فقر اینه که یقین انسانو کم میکنه. فقر یقین انسانو کم میکنه. ایمان انسان رو ضعیف میکنه. از فقر به خدا پناه ببرید. و عوارض سوء دیگری که براش در روایات ذکر کردن ائمه هدا علیهم السلام، این دین شناخته شده نیست. دین اگر درستش ارائه بشه اون وقت شما خواهید دید که انسانها با دین چه ارتباطی برقرار میکنن، دین رو چقدر با کلاس میبینن به تعبیر امروزی ها. مدارس بسیاری هستن توی تهران که از پدر مادرها تقاضا میکنن بچه هاتون رو بیارید تو مدرسه ما. بعد این مدارس حرف اولشون دین نیست. الان 35 سال بعد از انقلاب گذشته، ضد دین هم نیستن ولی حرف اولشون دین نیست. چی میگن؟ میگن ما بیاید بچه هاتون رو با استعداد بار میاریم، نمیدونم با استعدادها رو هم میپذیرن، خلاق بار میاریم، خوش حافظه بار میاریم، خوب بهشون چیز یاد میدیم. خب اینا رو از چه طریقی انجام میدیم؟ میگه روش هایی داریم. نموش شما اصلا لبخند نمیزنید نه؟ تعجب نمیکنید؟ آه همینه دیگه، من میخواد چیکار کنم؟ بیان بچه ها رو به صف کنن، لاو مکنه ولی یک بخونن، مدرسه جای درس خوندنه دیگه. خب دیگه همین اشکال ما همینجاست که فکر میکنیم رسیدن به اوج خلاقیت، شکوفا شدن تمامی استعدادها در اوج، جز از طریق دین امکان داره. و تو دین رو هم محدود کردی به یک اللهم کنه ولی یک خوندن فداش بشم رو به قبله. فکر کنی خب اون چه ربطی به خلاقیت داره؟ اینا برداشتای غلط و عوامانه ماست که اون فیلسوف برمیگرده میگه چی؟ دین مال ضعفاست. عزیز من، دینی که تو رو در دنیا آماده زندگی خوب دنیایی نکنه اون اصلا دین نیست، یه چیز دیگه است. دل خوشخونک برای خودت گذاشتی. خدا هم در قرآن تعریف میکنه از اینا، میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. کسانی هستن که عبادت خدا رو گذاشتن یه گوشه ای از زندگیشون، علی حرف، حرف یعنی اینکه گذاشتن یه گوشه ای از زندگیشون، به دینم سر میزنن. از طریق دین تولید خلاقیت نمیکنن، بلد نیستن، کجای دین برای افزایش خلاقیت خوبه؟ اگر حوزه های علمیه باید این رو نشون میدادن، نشون ندادن. دیشب من توی قم به یه مناسبت دیگه ای بحث میکردم، خب جمع زیادی از دوستان طلبه هم بودن، بله ما این کار نکردیم. نیست حالا دنیا دستمون نیفتاده بوده و کسی میخواسته مراجعه کنه به دین برای رفتار حد اقلی دین خودش مراجعه میکرده. خب بعد شاید علما هم دیگه یه حرفایی میزدن که بابا این حد اقل دینش حفظ بشه. حالا فعلا الان دیگه اینجوری نیست. درس اخلاق الان بعد از انقلاب، بعد از 35 سال از انقلاب تو نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت دینی، 95% فرق میکنه با درس اخلاق قبل از انقلاب. اگه یه درس اخلاق دیدی که اینو میشد قبل از انقلابم گفت، بدون 95% ارزشش کمه اون کلاسه. همش هم آیه و روایت، حرف مال الان نیست. حرف مال الان نباشه ارزش عملیاتی نداره، بله ارزش فی نفسه داره، آیه و روایته. مثل اینکه شما آیه مثلا صبر بخونی، روایت تقیه بخونی در هنگام جهاد. تو همین تهران ما زمان جنگ رفتیم توی مدرسه صحبت کردیم، یه روایت در مورد جهاد خوندیم، ناظم مدرسه اومد میکروفون رو گرفت گفت آقا ایشون گفتن این حرفو، روایت داریم امام صادق فرمود مؤمن در بستر هم بمیره شهیده، وایسی درس بخونید. اون روایت رو اومد موقع جنگ خوند، موقع جنگ آدم این روایت میخونه که مؤمن در بستر بمیره شهیده، خیانته. روایت خوندی، با روایت خیانت کردی. درس اخلاق الان چیه؟ درس اخلاق الان باید یه کاری بکنه که آدم ها از بی‌عرضگی در بیان بیرون، آدم ها 10 برابر بهتر بلد بشن زندگی بکنن، کاسبی بکنن، تحصیل بکنن، جهاد علمی بکنن. درس اخلاقی که تو رو برای زندگی مجهز نکنه اصلا اون درس اخلاق نیست. من خیالت راحت بکنم، نه دین تو هم دین نیست، دل خودت داری خوش میکنی. نه آقا دینش که دین هست، حالا دنیاش هم باید درست کنه. نه عزیز من چه حرفی میزنی؟ درس اخلاقی که به تو یاد نمیده که برو کاسب شو، کسب و کار تو هیچ وقت رها نکن، فعالیت کن برای اینکه فقر تو از بین ببری. درس اخلاقی که این حرف امیرالمومنین رو بهت نزنه. حرف امیرالمومنین چیه؟ یعنی خلافش رو رسما ما تو جامعهمون داریم. میفرماد تا میتونی کارمند نشو، کارگر نشو، خود صاحب کار باش. بفرما حالا چی توصیه امیرالمومنین تو نامه 31 نهج البلاغه؟ میرن درس میخونن، مدرک میگیرن، دنبال اینن که یه جایی استخدام بشن. حضرت میگن این روش زندگی غلطه. تا میتونی روزی تو از دست کسی نگی، خود باید پول تولید بکنی. وقتی نامه 31 نهج البلاغه اولین نامه ایست که درس اخلاق به جوان میده در صدر اسلام، ما دیگه قبل از این نداریم. قوی تر از این نامه هم مثلا در طول روایاتمون نداریم. یک متن آموزشی برای جوانان معرفی بفرمایید، یک متن آموزشی برای جوانان معرفی میکنیم، اونم نامه 31 نهج البلاغه است. نداریم اینجوری یه نامه ای نوشته باشن ائمه معصومین خطاب به جوونا که جوونا اینجوری دینداری کنین. همین یه دونه است، نامه 31 نهج البلاغه است، خطاب به جوان نوشته شده. بعد تو کارو کاسبی ببینید چی بهش میفرمان. ما یه کمی قدیما پرهیز میکردیم خودمون از گفتن این مسئله، میگفتیم بابا خب خیلی از جماعت کارمندن، میگن اه پس ما تا حالا بهترین کار از نظر دینی انجام ندادیم. بهشون بر میخوره، نگیم حالا بابا ولمون کن، همه چیزی که نباید گفت. ولی ببینیم بابا هرچی نمیگیم هی خرابتر میشه. بگو آقا هرچی باد و باد. باید صاحبکار باشی، باید از قبل تولید کارت نون بخورن مردم. دین اینجوری آدمو تربیت میکنه، دین آدمو کارآفرین تربیت میکنه. نه ما کار الان دیدی اصلا یه پوزیشنیه برای خودش، یه پوزیشنه. حالا چی بگیم پوزیشن و فارسیشو چجوری بگیم، خودش یه جایگاه اجتماعیه. نه ما کارخونه دار نیستیم. دین آدمو اینجوری بار میاره. وقتی دین اینجوری بار نیاورد، اتفاقی که میفته چیه؟ گروه دوم از راه میرسن. گروه اول دیدید که کیا هستن؟ دین مخدره و دین مال ضعفاست و هر چه آدم ضعیفه میره دینداری میکنه و نمیدونم دین توجیه کننده ضعفای آدم و بی‌ارزگی‌های آدمه و اینا میشه. بعد یه گروه دیگه میان میگن نه بابا دین خوبه. نه ببین، دین وقتی خوب معرفی نشد یا سوء برداشت میکنن، میگن اصلا دین مال ضعفا و بدبخت بیچاره هاست. آدمی که بدبخت بیچاره میشه دین میخواد چیکار؟ یا دین چه ربطی داره به خوشبخت کردن آدم؟ دین چه ربطی داره به خوب بارآوردن دانش آموز؟ دین وقتی بد معرفی بشه این میشه دیگه. یا مثلا اتفاق بعدی میفته و اون اتفاق بعدی چیه؟ اینه که میگه دین لازمه. نه ببین دین خوبه، دنیا رو هم باید داشت. بعد این دو داره مثل ترکیب نخود لوبیا میخواد کنار هم دیگه قرار بده. یعنی هم خوب نمازتو بخون، هم ببین تجارتو، برو از اهل تجارت یاد بگیر و دنیات هم داشته باش. بازم این دو تا رو جدا کرد، کنار هم دیگه نگه داشت. آقا تو به چه انگیزه ای میخوای دنیاتو داشته باشی؟ خب چون دنیا لازمه. کی میخواد بهت یاد بده دنیا داری رو؟ اونو دیگه از اهل دنیا یاد میگیرم. خب این شبیه همه حرفیه که نماز و پشتر امیرالمومنین بخون، غذا رو سر سفره معاویه بخور. الان خیلی ها اینجوری هم دوچار ترکیب نخود لوبیایی شدن. غذا رو سر سفره معاویه میخورن، نماز و پشتر امیرالمومنین. اینم نشد عزیز من. تو چقدر بچه خوبی هستی، اینقدر لطف داری بدین، محبت میکنی بدین و از سر بزرگواری یه دستی هم سر دین میکشی. بابا بنده دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم، دین باید دنیا تو آباد بکنه و دین بهتر از معاویه دنیا تو آباد میکنه. معاویه سفرش رنگی از راه دزدیه، بعد سالم نیست این سفره رنگی. راستی زیادم رنگارنگ نیستا، بعد این سفره هم برای همه نیستا. دین سفره آدم رنگی میکنه. بس اینه، نه اینکه بزرگواری بفرمایید در کنار دینداریتون دنیاداری رو بکنید. دنیاداری به خاطر بخش حب دنیا، دینداری به خاطر بخش حب الله. این دو تا رو در کنار هم دیگه تحمل میکنید. بابا شما چقدر آدم بزرگواری هستی. ما دوباره میری تو مدارس ببینی، میگه یه سری مدارس مذهبی پیدا میشن، میگه روش‌های تربیتی برای استعداد و هوش و ذکاوت بچه، این روش‌ها رو از غرب می‌گیریم. روش‌های تربیتی دینی هم یه 4 تا روش داریم برای اینکه نمازخونشون کنیم. این که شده همون که برخی از مدارس مذهبیمون هم اینه. بچه رو از اول اینجوری بار میارن. سوالش اینه آخه من بچه‌مو چجوری از طریق دین خوش و حافظه بکنم و دارای خلاقیت؟ به دین چه ربطی داره این حرفا؟ مدیریت یک مدیر رو چجوری تقویت بکنم با دین؟ مدیریت یه علمه. الان اون لنگ دنیا و این لنگ دنیا این علمو دارن آموزش میدن، تمرین میکنن، هیچ دین و ایمانی هم ندارن. چه ربطی بداره به دین؟ بنده انکار نمی کنم ممکنه یه آدم بیدینی یه چیزی از مدیریت بفهمه، یه چیزی از تعلیم و تربیت بفهمه، اینو انکار نمی کنم. ولی اصل اون چیزی که مدیریت رو در وجود انسان قوام می بخشه و خلاقیت و استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه دینه. اونایی که بیدینن بی سوادن تو این زمینه ها. حالا ما میگیم شما باور نکن، 124,000 پیغمبر همین حرفا رو زدن، مردم مسخرهشون کردن، قبول نکردن دیگه. میذاریم تا آقامون مولامون امام زمانمون تشریف فرما بشن، بعد از ظهور بینی حرفا درست در اومد. میذاریم همون موقع. آقا یعنی چی میذاریم همون موقع؟ پس فلسفه جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی بنا بود قومی باشن که یبتعون للمهدی سلطانه، مقدمه برای ظهور حضرت درست بکنن، بریم به مردم بگیم که ایشون پسر پیغمبر اکرم هستن، که مردم گرایش پیدا نمی‌کنن که تو جهان. باید یه گروهی باشن، یه حکومتی درست بکنن. 4 تا از حرفای اجداد طاهرین امام زمان ارباهان الله الفدا رو اجرا کنن. مردم میگن اینا نگاه کن راست میگن، ببین نگاه کن این بچه شیعه ها چقدر پیشرفت کردن، چی بچه هاشون رو تربیت میکنن، نگاه کن چه جامعه‌ای دارن، به به عجب بابا. بعد ما آقامون که تشریف فرما بشن میگن اینا آقای اونا ما قبولش میکنیم، اینجوری میشه جهان رو میگیریم. ما بناست سند حقانیت امام زمان باشیم. سند حقانیت امام زمان کتاب نیست، سند حقانیت امام زمان زندگی شیعیانه. کاش مدرسه بودیم ما، امشب 100 مرتبه از روی می نوشتیم جمله. ما به شهید بهشتی ارادت داشتیم، ولی سالها بعد از شهادت ایشون یه جمله از ایشون خوندیم، ارادتمون یه دفعه خیلی بیشتر شد، خیلی زیادتر شد. نوشت برای فرموده بودن برای نزدیک کردن ظهور حضرت هیچ کاری بهتر از این نیست، یه جامعه نمونه امام زمانی درست بکنیم به مردم جهان نشون بدیم. بابا بارکالله، آدم عاقل به این میگن. و ما در غیبت حضرت ولی از ارباب الله الفدا میتونیم این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم. مثلا ما خلق شدیم برای همین کار. اون قومی که مقدم ساز ظهورن، مقدم سازی ظهور از جنس کتابه، از جنس حرفه، یا از جنس عمله. یه روزی بشه انشالله اگه کسی رفت تو بسیج دید مثلا یه کسی بسیجیه، ارزه اداره خرج و برجشو نداره، بگم ببخشید شما عضو بسیج نمیتونی باشین. ما عذرخواهی میکنیم، بسیجی باید مذهبی باشه. این بیدین بازی ها چیه در میاری؟ اینجوری جا بیفته. اون وقت اون بچه زرتشتی یا بچه بفرمایید ارمنی تو تهران بچه‌شو میخواد بره مدرسه بذاره، بگه کدوم مدرسه بذاره؟ گفت بذاره مدرسه اسلامی، این مدرسه خوب بچه‌ها رو تربیت میکنه، مردم برای زندگیشون براشون بیان سراغ دین. یه گوشه‌هایش داره رخ میده ها. الان مثلا از بعضی از این کشورها دارن برای بعضی از عملهای جراحی میان اینجا، و من بعضی از دکترهای متخصصو میشناسم خدا وکیلی سر مسلمونیشون اینقدر رشد کردن. و بعد خب توریست پزشکی رو نمیدونم اینا راه انداختن. یه رئیس بیمارستانی رو من میشناختم، چند تا بیمارستان تو چند تا کشور راه انداخته، میگفت آمریکایی‌ها تو اون کشور مثلا سفیر آمریکا حالش بد میشه، از فرودگاه میگه من ببرید تو بیمارستان ایرانی‌ها تو این کشور، میاد بیمارستان ما، چون تو کل اون کشور هیچ بیمارستانی در اندازه‌ای بیمارستان ما نیست. و خود این آقا رو نگاه میکنه جانباز، میگه من هرچی دارم از جبهه و جنگ دارم. بله خب این دین یعنی این، آدم با عرضه درست بکنه. تقوای امروز که بخواد درس داده بشه یعنی این، یعنی شما بری بالای منبر انشالله، بگو انشالله شما هم بری بالا منبر، بری بالا منبر برای مردم یه نصیحت اخلاقی بکنی، که این نصیحت اخلاقی میشد قبل از انقلابم کرد، اون منبر منبر نیست، ببخشید ها، هرچند آیه رو باید توش بخونی. بالاخره آخرش چند جنبندی بکن ببینم میخواد تو منو به چه نتیجه‌ای برسونی. بله کسی ارزه نداشته باشه برای زندگی، ارزه نداره. چرا ارزه نداره؟ بی تقوایی کرده. آقا تقوا یعنی رفته چشم‌چرونی کرده؟ نه عزیز من، بی ارزگی هم بی تقواییه، مگه فقط چشم‌چرونی گناهه؟ بی نظمی، تفریح زیادی، دقت نکردن تو کار، اینا بی تقواییه دیگه. یه کارخونه ای که تقوا درش هست، اون کارخونه ایه که از طریق دین به اینجا رسیده باشه که این کاسه ای که تولید میکنه، بشقابی که تولید میکنه خیلی عالی تولید بکنه. از طریق دین به اینجا رسیده باشه، نه اینکه دینشو داره، نمازشو میخونه، اما برام یه ارزه کارخونه چرخوندن رو از قرض میگیره. این هنوز اونی که ما میگیم نشده. اینم کار خوبیه ها، ولی هنوز اونجوری نشده. تو میتونستی کارخونه تو دین بهت بگه چجوری اداره کنه، 10 برابر بهتر میشد. نگون هرچی خبر هست تو زمین دنیا اون طرفه، اگه تو اون طرف بود چرا با این مشکلات مواجهن؟ چرا آمریکایی‌ها مجبور میشن برای رونق اقتصادشون رسما تو جهان جنگ را بندازن؟ چرا؟ چون نمیتونن اداره کنن، چون نمیتونن به صورت کلان اداره کنن از نظر اقتصادی جهان رو و خودشون سر باشن همیشه. یه 4 تا جنگ هم باید کنارش بگذارن. من نمیگم همه پولاشون رو از راه دزدی و غارت به دست میارن، اما هیچ وقت بدون دزدی و غارت هم اینها ثروتمند نبودن. 2 تا کنار هم، برای اینکه نمیتونن. من البته نمیخوام منفی بافی بکنم به صورت مطلق، تا همین الان ما این رشدی که کردیم در اثر غارت کشورهای ضعیف نبوده که، ولی رشدی که کشورهای غربی کردن اصلا اولش با غارت همراه بوده. اون رشد ما نمیخوام، اون رشد رشد ضعیفیه، حتی تو دنیا رشد ضعیفیه. فکر کنم هرچی خبر هست اون طرفه، ما باید از اونا یاد بگیریم. اینا رو دین به آدم میده. الهی من فدای امیرالمومنین علی علیه السلام بشم. نامه نوشت برای یکی از فرمانداران خودش، پیک و نامه افتاد به دست معاویه. خب حضرت علم مدیریت رو اونجا نوشته بودن، وقتی که خبر دادن آقا نامتون افتاد به دست معاویه، انقدر حضرت حسرت خوردن، بنده آقا شاخ در آوردن. عجیبه، چرا؟ امیرالمومنین فرمودن چرا این رازها باید بیفته به دست دشمنان شما؟ اونا میگیرن ازش استفاده میکنن، سوء استفاده خواهند کرد. اون چیه؟ ببخشید، اونا رو چرا به ما یاد نمیدین؟ به خود ما یاد میدین، ما الان درست بشه زندگیمون. این یک نگاه عوامانه است که آدم بیاد دینداری بکنه و دینداری رو منهای دنیا شروع بکنه رعایت کردن. اصلا این دین که کاری نداره عزیز من. شما در کنار همه کارات یه نمازی هم بخون، این اصلا مشکلی نداره. مرد اونه که بیاد از دین عرضه بگیره برای دنیاداری، بعد دنیا هم بهش بدن، اون وقت دیندار باقی بمونه. اینو دین میخواد، نه اینکه عرضه نداری دست به دنیا بزنی، توی جرگه دین داری باقی موندی. خدا میفرما خب عزیز من تو جای دیگه نداری بری، عزیز من جای دیگه نداری بری، تفریح و قلیونت همین جاست دیگه، کجا میخوای بری؟ اونی که دنیا داره و میتونه دنیا 24 ساعتش رو سرگرم بکنه، وقتش رو برای دین جدا میکنه، اونا عبادتاشون ارزش داره. ببینید دوستان من، بدون علم اخلاص داشتن کاری نداره، بدون تسلط بر ابزار توکل داشتن کاری نداره. آقا شما توکلت به خداست؟ بله. چرا؟ چون والا اصلا رای دستمون نمونده دیگه، همه اوضاع خرابه و دیگه الان موندیم فقط به آسمون نگاه کنیم. به به، ملائکه هم دیگه کل میکشن برای تو، چه انسان متوکلی. توکل همین است، اینکه توکل عوامانه است که ابزار دستت نیست به خدا توکل میکنی. میفرماید با توکل زانوی اشتر ببند. میگه خب آقا من زانوی اشتر رو اگه ببندم دیگه توکل نمیخوام. من وقتی توکل میکنم خدایا توکل بر تو، ماشینم خرابه ندارم ببرم تعمیرش کنم، تعمیرگاه پیدا نکردم یا بلد نیستم تعمیرش کنم، میری بالا انشالله که دیگه با خدا دیگه چی کنیم دیگه. این دین نیست. توکل معناش اینه ماشین امکاناتش عالیه، 20 دم هست، اگه پشت این ماشین نشستی برای مسافرت با توکل، این یعنی دین. حالا من از شما میپرسم میشه آدم ماشینش 20 باشه امکاناتش هیچ خرابی نداشته باشه پشت این ماشین آدم با توکل بشینه؟ بگو نه من خیالم راحت بشه. بگو نه دیگه، واقعیتشو بگو، خلاصمون کن. نه ماشین صفر، من چه توکلی نیازه؟ توکل آجا نیاز نیست اینجا، توکل مال وقتی که ماشین قرازه باشه. خب این همون شد حرف فیلسوف غربی شد، گفتیم مال ضعفا و بدبخت بیچاره هاست دیگه، تو همونو گفتی دیگه. تو اصلا نمیتونی دینداری بکنی در صورتی که دنیا رو برش مسلط باشی، اصلا نمیتونی. اصلا اینو بهت آموزش ندادن، گفتن اگه ماشینت خراب بود خب توکل بر خدا، خب ماشین درست بود چی، جسمم سالم بود چی، پولم برقرار بود چی، نه دیگه شما دیگه کافر بشو دیگه، دیگه نیاز نداری به دین. نه حالا خدا دلش میشکنه یه دستی هم سر خدا بکشه، آخرش اینجوری میشه. این دینه؟ دینینه؟ اون دینی که سخته برای انسان ارزش میاره، اون دینی که رب بریشینی پشت ماشین فول امکانات و بگی خدا من برای رسیدن به مقصد توکلم به تو. البته تو جاده های تهران هم باید واقعا توکل کنی به خدا، بدنین این که تو نزنی هم بهت میزنن. ما یک خانواده ای از فامیلمون رو چند وقت پیش از دست دادیم، چند این سال قبل، اونا خودشون خودم های خیلی درستی بودن، دو ماشین هم نشسته بودن، فقط یکیشون زنده موند. بله تلیلی اومد روشون، راه خودشون داشتن میرفتن. بله بله تو این جاده ها باید توکلت به خدا باشه، ماشینت فول امکانات هم باشه، باید از این چیزا بترسی. ولی نه، من در بحثم اینه که رسیدن همین ماشین، رسوندن تو به مقصد با همین ماشین فول امکانات توکل به خدا میخواد. حاج آقا دیگه این که توکل نمیخواد که. خب دیگه اگه ما نگاهمون به دین اینه، این گرفتاری برای مسلمان ها قطعیه، این وجاهت لازم برای دین هیچ وقت به دست نمیاد. این اون حرفیه که پیغمبرها میخواستن بگن، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ایمان و تقوا داشته باشن برکت از آسمان و زمین میاد. این آیه رو ترجمه کن. نه ترجمه کن دیگه، شما برای من توضیح بدین یعنی چی این آیه برکات از آسمان و زمین میاد. شما که برای این که زندگی رونق پیدا بکنی میری علم مدیریت کفار رو میخونی، به ایمان و تقوا ربطی نداره. نمیخوام اینم چیه این آیه معناش. ایمان و تقوا مگه زندگی آدم رو درست میکنه؟ ای کلن بالاخره اثرهایی داره میدونیم. بعد میخواد مثال بزنه، مثال همون ماشین قرازه. بله ماشین قرازه، طبیب ماشین مکانیک میگه میذاره وسط را، میگیم توکل بر خدا اتفاقا ما رو رسوند. بله دین برای اینجا به درد میخوره. بذارید من از این زاویه حرفم رو تمام بکنم، نگاه بکنم و با این حرف عرض خودم رو تمام بکنم. رفقا ببینید، اونایی که تو مدینه صدای ناله از زهرا سلام الله رو شنیدن کمکش نکردن، اونا هم همینجوری فکر میکردن، میگفتن ببین یه کاری کرده پیغمبر خدا، ما رو با خدا آشنا کرده، اون کفایت میکنه دیگه، اینقدر که امیرالمومنین علی علیه السلام جوش میزنه اون دیگه لازم نیست. و امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود بابا من از این آب برق نه نور تولید میکنم برای شما، شباتون روشن بشه. حالا شاید همین تولید برقی که ما از آب الان داریم، شاید روزای خیلی پیشرفته تر. گفتن دیگه حالا دیگه شما شوخی نکن دیگه، ما ببین ما داریم زندگیمونو میکنیم، دین هم کنارش داریم، دیگه چی داری میگی شما؟ باور نمیکردن. وقتی باور نمیکردن میگفتن خب ما به شما نیاز نداریم. شما فکر کردید اونا بارشون رو زمین مونده بود؟ بعد میدیدن فقط امیرالمومنین میتونه این بارو بلند کنه، نمیرفتن در خونه امیرالمومنین؟ نه، اونا هم مثل ما بودن، میگفتن بارمون که رو زمین نمونده، آ چرا باید احترام زیادی به شما بذاریم؟ بارمون رو زمین هم. ما خودمون میفهمیم باید چی کار کنیم. شما حالا محبت دارید به اهل بیت، ولی اعتقاد به اهل بیت داشتن، این که آدم بگه بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، نمیشه بدون شما زندگی کرد. صبح جمعه است دیگه، وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، همومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مغزیه. روزی ما رو خدا به واسطه آقا زیاد کن. بیا اینجا در گوش شما یه مطلبی عرض بکنم، حالا بدون آقا روزیتون زیاد بشه چی اشکال داره؟ مگه چه اصراری داری با آقا زیاد بشه روزی؟ عشقیه مسئله؟ حالا ما عشقمون اینه که با آقا زیاد بشه، نه اعتقادیه. بگو اصلا امکان نداره روزی آدم زیاد بشه بدون حضرت، بدون دین، بدون تقوا، بدون ایمان، اصلا امکان نداره. برای گفتن چرا امکان نداره، ما یه ثروتمند دیدیم دین نداشت، اون چی؟ باید بتونی وایسی جواب بدی بگی نه بابا همون هم اگه دین داشت ده برابر میشد، برکاتش زیادتر میشد. ندیدی که برکاتشو؟ دین یه همچی شرایطی داره، دینو بیارید یه جوری تو زندگی که زندگی رو عوض بکنه. بعد وایسی بگی خدایا من اگر دین نداشتم زندگیم رونق پیدا نمی کرد. محکم وایسی بگی یا عشقی نه، همجوری حال بکنی و صفا بکنی. دین یقه آدم رو تو زندگی میگیره، از سحرخیزی شروع میکنه، از دقت کردن در کار شروع میکنه. پیامبر گرامی اسلام باشن سنگ لحد کسی به نام سعد رو میگذاشتن، خودشون ایشون رو به خاک سپردن، بعد دقت میکردن، حالا به تعبیر بنده بندکشی میکردن بین این سنگ لحد، گفتن آقا بلند شو بیا بالا فدات شیم. حالا دیگه این الان خاک میریزیم روش، تموم میشه میره. فرمود مؤمن دوست داره کارشو تمیز انجام بده. عبارت حضرت اینه: میدانم الان من بیام بیرون شما خاک بریزید این خراب میشه، ولی من باید قشنگ درستش کنم. چرا؟ برای من توضیح بده. دین یه وجدان کاری وحشتناک به آدم میده. این وجدان کاری رو هزار تا کارت ساعت زنی نمیتونه جبران کنه. چرا ما میگیم زندگی غربی فلک زده است؟ این ساعت کاری ها رو ما از کجا گرفتیم؟ در کارخونه هامون، در اداره هامون، از غرب گرفتیم دیگه. آقا مگه چیز بدیه؟ اتفاقا همین بده. یه جایی من توضیح میدادم، یکی از اساتید دانشگاه اومد گفتش که آقا اخیراً تو دانشگاه های لندن دارن کارت ساعت زنی رو برمیدارن. ما هرچی عیب میخواستیم میگیم قال صادق علیه السلام کارت ساعت زنی ممنوعون. آقا تو دیگه چه حرف احکام جدید از خودت صادر میکنی؟ حالا هیچی، بلکه تو لندن در بیارن با بگیم بله بفرمایید، نگاه کن دیدی. گرفتاریم به خدا قسم. حوزه علمیه، یه مدرسه علمیه دایر کردیم، میگم آقا ما اینجا حضور غیاب نمیخوایم بکنیم. از مرکز اومدن میگن لیست حضور غیابتون کو. ای بابا بابا یه نفر رو حضور غیاب کنی، یعنی روزانه از بالا سرش او رو کنترل بکنی، این شخصیتش خراب میشه، این آدم خود ساخته نمیشه. بذار ما ریسک کنیم روزانه حضور غیاب نکنیم، اون بتونه دزدکی بعضی روزا نیاد، وقت چهار نفر که از این دزدکی سوء استفاده کردن ها استفاده نمی کنن، اون چهار نفر عوضش تو نمیذاری اون چهار نفر آدم بشن، یعنی نمیذاری اون چهار نفر آدم بشن به خاطر اینکه میخوای بعضی از اونایی که سوء استفاده چی هستن جلو اونا رو بگیری. بذار این چهار نفری که خودشون بدون حضور غیاب روزانه میان اینا رشد بکنن، میگن لیست حضور غیاب تو من بده. دین دنیای آدم رو آباد میکنه. چجوری آباد میکنه؟ فوق‌العاده اینا ظریفه. اومد طلبه پیش استادش شهریه بگیره، گفت من خانومم زایمان کرده، اگه میشه یه مبلغ بیشتر آقا بهش داد، کاغذم ازش نخواست. این گفت حالا آقا که کلا نگاه نمی کنه که، حالا یه چیزی هم اضافه کرد، ما ماه بعدم به این پول اضافی احتیاج داریم. ماه بعد گفت حالا من به عنوان یک کس دیگه میگم آقا خانم ما یه بچه خدا بهش داده، ببینیم چی میشه اگه گرفت. که ماه بعدم گفت دوباره یه پول دیگه گرفت. ماه بعدم تو صف وای میساد میگفت حالا ما یکی از جمع. ماه بعدم یکی دیگه پول بهش داد و بعد استاد گفت برو قدر خانم تو بدون، ماهی یه بار داره بچه میاره. من میفهمم، ولی این روش تربیتی ماست. چی کار میکنه اسلام؟ زندگی به دیاد میده. ما رو زندگی نمیکنیم الان. خیلی از چیزا هم پذیرفتیم همینجوری. ولو ان اهل القرى، اینا گریه های از زهراست، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اینا قصه های از زهرا است. از زهرا برای چی قصه میخوان؟ برای قیامت ما فقط؟ نه، برای دنیامون هم قصه میخورن واقعا. ما از تو این دنیای بد میریم جهنم، از تو دنیای خوب که کسی جهنم نمیره که. و فکر نکنی دنیای غربی خوبه خوبه با، تا میگیم دنیای خوب ذهنت اونجا نره. بذار آقامون بیا، یا این حرفای منو بپذیر، یا بگو بذار آقامون بیا. بالاخره باید یکیشو بپذیری دیگه. ای حرفای ما نپذیرفتین، نه بابا دین که انقدر نمیتونه دنیا آباد کنه، میگم بذار آقامون بیاد. اون دین هنوز خودشو نشون نداده. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها قصهش برای این بود. بعد میگفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب. اعصابمون به هم ریخت از بس صدای گریه فاطمه زهرا رو شنیدیم. ببینید دوستان من، اگه یه نفر تو محل شما همینجوری هی گریه کنه، ندونی برای چی، واقعا اعصابت به هم می‌ریزه. یا چه خبرشه؟ چی داره گریه میکنه؟ پدر ما رو در آورد. بعد به شما بگن آ یه کسی از جوونش از دنیا رفته داره گریه میکنه، میگه آخه. هر موقع صدای ناله‌اش رو میشنم آخه. بریم تسلا بدیم. درسته آقای حرف من درسته یا نه؟ بگین. اینا یه ذره هم نمیفهمیدن فاطمه زهرا برای چی گریه میکنه. میگفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب، یا اصلا به هم بخوره. اینقدر حضرت زهرا غریب بود. میومدن رسما میگفتن خانم برای چی آخه اینقدر گریه میکنین؟ آخه چی شده مگه؟ میفرمود نمیبینید علی رو گذاشتن کنار؟ گفت خدا حالا چی شده مگه؟ فاطمه زهرا سامره داشت دق میکرد تو مدینه. لا اله الا من استدلال روزه رو بیارم، روزه رو برادر عزیزمون بخونن. شما فکر میکنید که واقعا ضربه بین در و دیوار و جراحت حضرت رو به شهادت رسون؟ اولیاء خدا از نیروهای معنوی قوی برخوردارن. دلیل بیارم برای شما، این فاطمه همون فاطمه است که محسنش رو از دست داد، صدا زد فز علی رو کجا بردن، اومد کمربند امیرالمومنین رو گرفت، اون نامرد تا با غلاف شمشیر نزد نتونستن از دست فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشن. این خانواده از نظر روحیه قدرتمندن، بر ضعف جسمانی غلبه میکنن. فاطمه زهرا پس چرا از دنیا رفت؟ قبول دارم اینها وسیله شدن، ولی به نظر من علت اصلیش این بود. فاطمه زهرا همه چی رو میتونست تحمل بکنه در راه خدا و بمونه و علی رو یاری بکنه. من به شما بگم فاطمه زهرا سلام الله علیها اینقدر نعوذ بالله زبانم لال خودخواه نبود که بفرماید که من قصه دار شدم، پدرم از دنیا رفته، خودم هم میخوام برم، علی جانم دیگه کاری هم ندارم، بین که شما یار میخوای یاور میخوای یا نمیخوای. نه اینجوری نبود، میتونه حاضر بود جون بده برای امیرالمومنین، چرا نمونه رنج ها رو تحمل نکنه؟ من فکر میکنم یه چیز فاطمه زهرا رو آب کرد، اونم نگاه میکنه میبینه علی گوشه خانه نشسته زانو بغل گرفته، من نمیتونم نگاه کنم این وضعو، این صحنه رو نمیتونم نگاه کنم. من فکر میکنم رو همین استدلال هم صدا میزده حسن عمو حسین بلنشین بریم بیرون بخوام گریه کنم. نمیتونه این صحنه رو ببینه. رفت بیت الاحزان ساخت، علی الان باید در صدر باشه، علی 10,000 برابر این عالم رو میتونه اداره کنه. من میشناسم علیو، علی اینجوری زانو بغل نکن و فاطمه دق کرد. من نمیتونم ببینم این صحنه رو. چی شد فاطمه زهرا از دنیا رفت؟ تا اون روزی که به خدا میتونست بره بیرون گریه کنه رفت، دیگه یه جوری شد دیگه از بستر نمیتونست به خارج بشه. این علی غریب قربت امیرالمومنین جلو چشمشه، معلومه از دنیا میره فاطمه زهرا، او قربت علی رو نمیتونه تحمل بکنه. من نمیتونم تحمل بکنم. وقت شوک بزرگ به حضرت زهرا چی بود؟ حضرت زهرایی که اگه این تحلیل منو بپذیرید درست باشه که قربت علی ابن ابی طالب رو نمیتونه تحمل کنه، این بزرگترین رنجشه. زانو بغل گرفتن علی ابن ابی طالب رو نمیتونه تحمل بکنه، این آب و کباب کرده فاطمه زهرا رو، این فاطمه معصومه رو چجوری میشه با یه ضربه هولناک از بین برد؟ وقتی جلو چشم این فاطمه تناب به گردن علی ببندازن بکشن، این علی رو روی زمین بکشن، معلومه از فاطمه دیگه چیزی باقی نخواهد ماند. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر